زه این صدای رادیو فرداست. درود میفرستم به شما از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز شنبه 29 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی 20 ماه اوت سال 2011 میلادی پخش میشه. در مجله شامگاهی امشب میتونید آخرین خبرها رو مرور کنید و همینطور گزارش های شنیدنی بشنوید درباره تحولات ایران و جهان. قبل از همه میریم سراغ آخرین خبرهاش با رضا جمالی.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گزارش داده است که دو آمریکایی زندانی در ایران به 8 سال حبس محکوم شدند. شین بایر و جاش فتال از دو سال و یک ماه پیش در ایران زندانی بودند. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، از قول یک منبع قضایی، دادگاه انقلاب این دو جوان را به جرم عبور غیرقانونی از مرز هر یک به 3 سال و جاسوسی هر یک به 5 سال زندان محکوم کرده است. مسعود شفیعی وکیل این دو آمریکایی به رادیو فردا گفت که هنوز حکمی به او ابلاغ نشده و نمیتواند خبر را تایید یا رد کند. 9 استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محدودیت ظرفیت پذیرش زنان در رشته‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. امضا کنندگان خواستار اصلاح عاجلانه این سیاست شدند. پیشتر روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی نوشته بود که امسال برای اولین بار در بیش از 40 رشته تحصیلی در 20 دانشگاه سیاست پذیرش تک جنسیتی دانشجویان اجرا می‌شود. محمد اللهیاری از مسئولان وزارت ارشاد جمهوری اسلامی توقیف کتاب بیژن و منیژه ویژه کودکان و نوجوانان را تکذیب کرد. بیژن و منیژه از داستانهای شاهنامه فردوسی است. مدیر کل اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی گفته است که گزارش برخی سایت‌ها در مورد مشابه انتشار خبر سانسور منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی است که درست نیست. و افسوده کتابی که مجوز انتشار آن صادر نشده منظومه خسرو شیرین نبوده، بلکه اقتباسی از آن برای کودک و نوجوانان بوده است که باید اصلاحاتی در آن انجام شود. چند خبر خارجی. ارتش ترکیه در بیانیه‌ای گفته است که جنگنده‌های آن امروز شنبه هم مواضع پکاکا را در شمال عراق بمباران کردند. در مورد خسارات و تلفات احتمالی حرفی زده نشده است. جنگنده‌های ترکیه دیشب نیز برای سومین شب متوالی به پایگاه‌های پکاکا در کوهستان قندیل و نقاط دیگر در شمال عراق حمله کردند. حملات جدید ترکیه به مواضع حزب کارگران کردستان پکاکا از روز چهارشنبه گذشته پس از اعلام کشته شدن 8 سرباز ترکیه در حمله پکاکا آغاز شد. در پی کشته شدن 5 مرزبان مصر در نزدیکی مرز این کشور با اسرائیل، قاهره سفیر خود را فراخواند. این 5 نفر زمانی کشته شدند که ارتش اسرائیل در جستجوی افراد مسلحی بود که روز پنجشنبه با حمله به جنوب اسرائیل 8 تن را کشته بودند. دولت مصر در بیانیه ای اسرائیل را از نظر سیاسی و قانونی مسئول کشته شدن مرزبانانش معرفی کرده و این اقدام را نقض توافق صلح دو کشور دانسته است. در بیانیه اضافه شده که سفیر مصر تا زمان اعلام نتیجه تحقیقات اسرائیل و عذرخواهی این کشور در قاهره میماند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته آینده برای گفتگو با مقام‌های اسرائیل و فلسطینی به منطقه می‌رود. خانم اشتون در حالی به منطقه خواهد رفت که تنش در این منطقه در 3 روز گذشته افزایش یافته است. به گفته یکی از دیپلمات‌ها، کاترین اشتون درباره روند صلح خاورمیانه پیش از تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر گفتگو خواهد کرد. و آخرین خبر این که مخالفان معمر قذافی میگویند کنترل کامل شهر بوریقه را به دست گرفتند. بوریقه به لحاظ دارا بودن پالایشگاه نفت از اهمیت استراتژیک برای طرفین برخوردار است. کیوان
ممنونم از رضا. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره توی مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم. یک اختلاس چرب و کم سابقه، این بار 3000 میلیارد تومان. میگویند کار مالک بانک آریا است. بیشتر خواهیم شنید. شبکه خبر میگوید آمریکایی‌های بازداشت شده در ایران به 8 سال زندان محکوم شدند. شین بایر و جاش فتال میگویند در حال کوهنوردی دستگیر شدند. آخرین خبرها را درباره این دو مرور می‌کنم. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت اصلاح طلبان از مجاهدین مسلح دهه 60 خطرناکترند. چگونه اصلاح طلبان شدند تهدید اصلی جمهوری اسلامی میشنند. آخرین خبرها درباره حسین رونقی وبلاگ نویس زندانی و گزارشی درباره حاشیه‌های سریال‌های تلویزیونی ماه رمضان امسال. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. ۳,۰۰۰ میلیارد تومان، یعنی یک عدد 3 و 12 صفر در مقابل آن رقم جدیدترین اختلاسی است که رسانه‌ها در ایران از آن پرده برداشتند. آنگونه که وبسایت آینده نیوز خبر داده، مالک بانک خصوصی آریا این رقم را از بانک صادرات ایران اختلاس کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مشت.
اختلاس 123 میلیاردی مرتضی رفیق دوست و خبر پولهای بادآورده شهرام جزایری را فراموش کنید. حالا رسانه‌ها در ایران از اختلاس دیگری خبر می‌دهند که رقم آن سرسام‌آور است. 3000 میلیارد تومان، معادل 3 میلیارد دلار. مبلغی است که به نوشته آینده نیوز از بانک صادرات ایران اختلاس شده است. متهم پرونده هم که باز هم به گفته آینده نیوز اینک در بازداشت به سر می‌برد، کسی نیز جز مالک اصلی بانک آریا، بانکی که ماه گذشته روند صدور مجوز آن از سوی بانک مرکزی متوقف شد. به نوشته مشرق نیوز، متهم این پرونده فعالیت اقتصادی خود را با تولید آب معدنی آغاز کرده، اما در جریان واگذاری های سازمان خصوصی سازی وی توانسته مالکیت کارخانه فولاد سازی خوزستان را از آن خود کند. این فرد که آینده نیوز از وی با اسم اقتصادی الف خ نام برده است، پیش از ارائه درخواست مجوز بانک آریا توانسته با دریافت اعتبارنامه های بانکی از بانک صادرات و فروش آنها به قیمتی کمتر به سایر بانک ها سرمایه اولیه مورد نیاز تأسیس بانکش را فراهم کند. آرش حسنی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، هرج و مرج حاکم بر نظام بانکی را مختص به بانک ها نمی‌داند و می‌گوید
این فضای کلی اقتصاد ایران هستش که به دلایل مختلفی در یک فضای خاکستری و در یک فضای زیرزمینی در حال تنفس هستش و شفاف نبودن فضای اقتصادی ایران طبیعی هستش که چنین رویکردها و چنین وقایعی رو رقم بزنه.
خبرنگار سایت آینده الف خ متهم این پرونده را از چهره‌های مرتبط با یکی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بیمه ایران معرفی کرده و نوشته است از مبلغ 3000 میلیارد تومانی که توسط این فرد اختلاس شده، تنها 500 میلیارد تومان صرف واسطه‌گری بانک‌های دیگر شده است. به نوشته آینده نیوز، بانک صادرات خوزستان در حالی تسهیلات خود را در اختیار این فرد قرار داده که وی ریاست هیئت مدیره یکی از تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران را هم بر عهده دارد. آیا ممکن است که دستیابی به چنین تسهیلاتی بدون حمایت مقامات اجرایی میسر شود؟ آرش حسنی پاسخ می‌دهد.
ما به نکته اشاره می‌کنید که این روزها موضوع و سوژه اصلی تولید کنندگان در بخش‌های مختلف اقتصاد هستش که هفته یک بار دست کم جمع میشن دور هم در اتاق بازرگانی ایران و گله می‌کنن از اینکه نقدینگی لازم برای انجام امور روزمره تولیدی خودشون رو ندارن، از صنعتگران گرفته تا کشاورزان ایرانی که همگی از این ناراضی و ناراحت هستند که شبکه بانکی نمیتونه خدمات لازم و تسهیلاتی رو که اونها نیاز دارن برای اینکه کار تولیدشون رو سامان بدن به اونها بدن. در چنین شرایطی یک بار خبری شما میشنوید که یک نفر تونسته 3000 میلیارد تومان تسهیلات از بانک دولتی بگیره برای اینکه در جایی که قرار نبوده اون رو سرمایه گذاری بکنه یا صرف اون بکنه به مصرف برسونه. این دقیقاً نشون میده که این جریان تا چه اندازه نزدیک هستش به شبکه‌های قدرت سیاسی و تونسته به چنین منابع گسترده‌ای از منابع بانکی که به لحاظ تسهیلات و نرخ تسهیلات هم منابع خیلی ارزان قیمتی هستن دست پیدا بکنه.
آرش حسنی در پاسخ به این پرسش که افشا شدن این اختلاس چقدر میتواند جایگاه نهادهای مسئول را متزلزل کند میگوید
به طور کلی من فکر می‌کنم که این اتهام رو باید به نظام سیاسی وارد دونست که از طرفی اجازه ورود بخش خصوصی واقعی رو به اقتصاد نمیده، از طرفی مطبوعات آزاد وجود ندارن که کار دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی رو نظارت بکنن و گزارش بدن به مردم، از طرفی دستگاه قضایی کارآمد و بهنگامی وجود نداره که در برابر این فسادها جلوگیری بکنه، و از همه اینها مهمتر این که فساد اقتصادی در ایران گروگان رقابت‌های سیاسیه. ما میتونیم پیش‌بینی بکنیم که اگر آقایی که امروز متهم شده و بازداشت شده اگر ارتباط با اون اون چیزی که اصولگرایان چندی هستش تحت عنوان جریان انحرافی میشناسن مرتبط نبود، هرگز این اتفاقا نمیافتاد، این خبر برملا نمیشد و این بازداشت صورت نمیگرفت. شما مقایسه بکنید نحوه برخوردی رو که با آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در جریان پرونده بیمه ایران شد و ایشون همچنان معاون اول رئیس جمهور هستند با چنین بازداشتی، فکر کنم که این برخورد بازم یک برخورد نهادینه نیستش و باز بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی گروگان رقابت‌های سیاسی شده.
آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادند، عامل اختلاس 3000 میلیارد تومانی از بانک صادرات علاوه بر ریاست هیئت مدیره یک باشگاه ورزشی، ریاست هیئت مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مدیریت یک شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری، مدیریت یک شرکت تولید و بسته‌بندی آب معدنی و روغن مایع را هم بر عهده دارد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد را درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی با هم شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
8 سال زندان برای هر یک از 2 آمریکایی زندانی در ایران، شین بایر و جاش فتال. شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه در دستگاه قضایی این خبر را منتشر کرده و اتهام این 2 شهروند آمریکایی را ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی برای دولت آمریکا عنوان کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران، شین بایر و جاش فتال هر کدام به تحمل 8 سال زندان محکوم شدند. 3 سال برای ورود غیرقانونی به خاک ایران و 5 سال هم به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی آمریکا. شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران در حالی این خبر را منتشر کرده که مسعود شفیعی، وکیل مدافع این 2 شهروند آمریکایی، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که این حکم تاکنون به او ابلاغ نشده و نمیتواند آن را تایید کند.
این حکم هنوز تا این لحظه که به صورت رسمی که به صورت غیر رسمی به من ابلاغ نشده و قطعاً بعد از ابلاغ حکم من اظهار نظر خواهم کرد.
آقای شفیعی چندی پیش و پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه در گفتگو با رادیو فردا با تأکید بر بیگناهی موکلانش ابراز امیدواری کرده بود که حکم صادره برای این 2 شهروند آمریکایی بیش از 2 سال نباشد و آنها به زودی آزاد شوند.
من که بارها عرض کردم اعتقاد به بیگناهی موکلینم دارم، ولی خب حالا بعد از 2 سال که در بازداشت هستند، حداقل من انتظار رو دارم که به امید خدا حکمی که صادر میشه، یعنی اگر محکوم بشن، بیش از مدت بازداشتشون نباشه این محکومیت.
شین بایر و جاش فتال به همراه سارا شورت تابستان 2 سال پیش در نواحی مرزی ایران بازداشت شدند و از آن زمان تا کنون به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی برای دولت آمریکا در زندان اوین به سر می‌برند. این 3 آمریکایی پس از بازداشت اتهام جاسوسی را از اساس رد کرده بودند. سارا شورت سال گذشته با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به کشورش بازگشت، اما مقامات قضایی با آزادی شین بایر و جاش فتال موافقت نکردند. تا اینکه پس از برگزاری جلسات دادگاه و دفاعیات آنها، سرانجام قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران پس از گذشت 3 هفته از برگزاری آخرین جلسه دادگاه حکم این 2 شهروند آمریکایی را صادر کرد. بر پایه گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی، پرونده سارا شورت متهم دیگر این پرونده هنوز باز است و هیچ حکمی برایش صادر نشده است. حکم صادره برای شین بایر و جاش فتال ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر تهران است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم. اضافه میکنم که هنوز خبر رسمی درباره محاکمه این 2 آمریکایی منتشر نشده و رادیو فردا نمیتونه وضعیت این پرونده رو جزئیاتش رو تایید بکنه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن این زنها رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در ساعت 19:14 مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت منافقینی که امروز ادعای راه امام و خط امام را دارند اما علیه اسلام، ولایت و انقلاب نقشه می کشند از منافقین و تروریست های دهه 60 خطرناک ترند. به گزارش خبرگزاری فارس بی که علیه اصلاح طلبان سخن می گفت، آنان را جدیدترین تهدید برای جمهوری اسلامی ایران دانست. بهروز کارونی و گزارشی درباره آخرین اظهارات محمد رضا نقدی.
محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در سخنان خود علیه اصلاح طلبان که آنها را منافقین امروز نامید گفت که منافقین و تروریست های سال 60 هر قدر هم نفاق داشتند سرانجام کفر خدا رو کردند و دست به اسلحه بردند. اما این منافقین در این سالها بارها با آمریکا و صهیونیستا همدستی کردند، ولی هنوز هم تلاش می کنند چهره خود را موجه نشان دهند و هنوز هم دم از راه امام و انقلاب می زنند. پایان نقل قول. این مقام نظامی در این حال اصلاح طلبان را متهم کرد که به رغم رسوا شدن در فتنه 88 هنوز مدعی هستند، هر شب افطار می دهند، جلسه می گیرند و نقشه می کشند که برای روزهای آینده چه آشوبی بپا کنند و چطور به صحنه بیایند و گروهی از مردم را به گفته او فریب دهند. از علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس، میپرسم که سخنان و اتهام‌های رئیس سازمان بسیج مستضعفین را چگونه می توان تحلیل کرد؟ آقای کشتگر، با اشاره به اینکه محمد رضا نقدی و سایر مقام‌های نظامی و امنیتی ایران افراد قائم به ذاتی نیستند و سخنان و موضع‌گیری‌های آنان در قبال اصلاح طلبان و نیز جنبش سبز ناشی از رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی است می‌افزاید،
مجاهدین در حوزه‌ای با حکومت رویارو شدند که حوزه خشونت و جنگ مسلحانه بود، یعنی درست همون حوزه‌ای که حکومت آرزوش داشت و می‌خواست. اما در شرایط امروز که دیگه حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران و در جهان منزوی هست، طبیعتاً وقتی یک نیروی میاد، اون هم نه در عرصه خشونت بلکه در جنبش عدم خشونت و با شعارهای دنیا پسند و میاد و رویارو میشه با حاکمیت آقای خامنه‌ای، به همین اعتبار هم هست که آقای خامنه‌ای در خلوت تحلیل‌های خودش به این نتیجه رسیده که جنبش سبز بسیار خطرناکتر از مجاهدین دهه 60 هستند برای حاکمیت.
این تحلیلگر سیاسی اشاره می کند که مقام های جمهوری اسلامی ایران همیشه تلاش کردند تا روش های غیر خشونت‌آمیز را نفی کنند و جمله جنبش سبز را جنبشی خشونتگرا معرفی کنند.
صحبت هایی که مرتباً رژیم از فتنه سبز میکنه، یادمون نره به معنای زنده بودن جنبش سبز، و خود اینا دارن عملاً اذعان میکنن که جنبش سبز نمرده. تمام ترس و وحشتشون از سربلند کردن مجدد جنبش سبز، اون هم در شرایطی است که در سوریه مردم به این شکل به حرکت در اومدن و میدونیم که سوریه بازوی منطقه‌ای جمهوری اسلامیه و در ماه‌های آینده زمان به سود جنبش سبز و جنبش دموکراسی خواهی. اگه به مسائل اقتصادی هم نگاه کنیم و احتمال نارضایتی‌های وسیع‌تری در وضعیت شکست سیاست هدفمندی یارانه ها، بحران بیکاری، بحران درونی نظام که خود اصولگرایان به چند تیکه تقسیم شدن، همه اینا وقتی نگاه میکنیم شانس برای جنبش دموکراسی خواهی سبز از داخل و خارج روز به روز بیشتر شده و این حرفا همه نشان از نگرانی های آقای خامنه‌ای و ایادی او میدن.
در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان بسیج مستضعفین بدون نام بردن از محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران که او را رأس منافقین ملعون امروز نامید، گفت وی با شاه جنایتکار بحرین می‌نشیند و رئیس دفتر خود را پیش او می‌فرستد تا از آنها کمک مالی بگیرد، و وقتی که با ولیعت و شاه عربستان همنشینی می‌کند و از او پول، رهنمود و خط می‌گیرد، ولی در مقابل مردم حرف دیگر می‌زند، باید بداند که مردم آنها را شناخته‌اند.
گزارش همکارم بهروز کارونی را درباره تازه‌ترین اظهارات محمد رضا نقدی با هم شنیدیم.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com
مادر حسین رونقی وبلاگ‌نویس زندانی در بند 350 زندان اوین در گفتگو با سایت کلمه از ضرب و شتم پسرش در زندان توسط ماموران امنیتی خبر داده و علت آن را نامه‌ای می‌داند که حسین رونقی در اعتراض به شرایط بدش در زندان به دادستان نوشته است. حسین رونقی فعال حقوق بشر و وبلاگ‌نویس در سال 88 بازداشت و به 15 سال زندان محکوم شد. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی با زلیخا موسوی مادر حسین رونقی گفتگویی کرده و نخست از آخرین وضعیت پسرش پرسیده است. پاسخ زلیخا موسوی:
الان که ما هنوز با خود حسین صحبت نکردیم، ولی دوباره ما چی رفتیم روز دوشن به ملاقات کابینه دیدیم، برگشتن ما یه مأمور اطلاعات سپاه حسین زد، حالش بد شد، دوباره بودن بیمارستان طلبانه. به ما زنگ زدن گفتن حال حسین بده، دوباره من زندان زنگ زدن، چند بار حالم بد بود، کوچه بر نداشتم. دوباره فردا زنگ زدن، یه نفر کوچه برداشت، گفتن تو رو به خدا بذارم با حسین صحبت کنم، من مادر حسینم، یا اجازه بدن حسین خودش زن بزنه. گفتن که نه خانم نمیشه، ولی حسین حالش خوبه، از بیمارستان بردن برگردوندن زندان. دوباره
خبر دارین که پدرشون امروز باشون تونسته ملاقات کنه یا نه؟
نه امروز رفته، اجازه نمیدن، این هفته هم که گفتن تعطیله.
چرا با حسین اینطور رفتار کردن؟ اونطور که گفته شده به خاطر نامه‌ای بوده که به دادستان نوشته.
حسین به نام دادستان نامه نوشته، ما رفتیم زندان، حتی ما خودمون خبر نداشتیم، من تو راه بودم قبل از ایشون.
تو نامه‌ای که به دادستان نوشته دقیقاً چی گفته؟
همون به خاطر مرخصیشون مریضشون نوشته که اجازه نمیدن که مرخصی میاد، ولی به بعد از ما یک مأمور اعتراض رفته به حسین زده، حسین از حال افتاده، گفتن 4 ساعت مونده اونجا. ما گفتیم که زن زدن، به ما گفتن، ما گفتیم که در جزیت آذربایجان دوباره زن زدن، گفتیم شاید پدرش گفته نه من اطمینان نمیشم، نمیدونم به کسی جواب بدم. دوباره به همه زن زدیم، پرسیدیم، دوباره به بیمارستان با زن زدیم، گفتن بله اومده اینجا، دوباره بعد از این من زندان بیمارستان طلبانه. هنوزم با اون روز به حسین خبری نداریم.
ظاهرا شما رو هم تهدید کرده بودن خانم رونقی که اگر مصاحبه کنید حتی دخترانتون رو هم میبرن، آیا این تهدید درسته؟
نه قبلا یه چی گفته بود، منم گفتم من یه مادرم، من 2 تا پسرم دست اونا بودم، اینجوری عذاب میکشم به خدا میام خودم، گفتم اونجا اومدم زندان، حسین گفت ماما میگن که پدر مادر دستی کنیم، گفتم الان نمیخوان تو زحمت بکشن بیان آذربایجان ما رو ببرن، مثل شما ها به حالاتی ما، الان که ما تهرانیم اینجا اومدیم که اینجا دستی میکنن، من که به خدا دیگه خسته شدم، اینا اجازه ندادن که خودتون میدونید 13 ماه حسینی ببینم.
این همه فشار روی حسین به چه دلیلیه؟
اینا میخوان که حسین اونجا نگه داشته، ما رو اذیت کردن، حسین مصاحبه کنه. منم گفتم نه حسین، به خدا اگه اون کاری میکنن نه اصلا جواب نده، اونا فقط دروغ میگن مصاحبه. گفتم بیا مصاحبه کن، ولی دروغ گفتم.
مصاحبه کنه در چه رابطه ای خانم رونقی؟
میگی من این کارهای کردم، اینو نه حسین کاری نکرده که بره مصاحبه کنه. دوباره که اون جوری مونده، انقدر دادگاه مرکزشون کردن، پرونده‌اش مونده، ما رفتیم برگشتیم، رفتیم برگشتیم، اینقدر اذیتمون دادن، حتی اجازه ندادن. سال 89 14 و 30 من فقط یه بار رفتم ملاقات حضوری حسینی دیدم، تا مونده 13 ماهش گذشته دادم به بند، اون وقت رفتم دیدم، یه بارم امسال ملاقات حضوری دادم. الان هم چند روز قبل یه ملاقات حضوری نوشتن، هنوز نرفتم، اونم دستمونه. این همه تحت فشار، الان هم میخوام که به حسین عصب بنویسه، اون هم گفته نه من کاری نکردم عصب بنویسم.
صدای زلیخا موسوی را میشنیدیم، مادر حسین رونقی در مصاحبه با همکارم رضا جمالی از آخرین وضعیت پسرش میگفت، پسری که فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس است و در سال 88 بازداشت شد و به 15 سال زندان محکوم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می کنید.
سریال های تلویزیونی ماه رمضان امسال تلویزیون ایران با حاشیه هایی همراه بوده است، از جمله تأکید بر مضامین ماورایی و نیز بیان دیالوگ هایی با اشاره به وقایع سیاسی روز سبب ساز بروز برخی انتقادات شده. بابک غفوری آذر گزارش می داد.
پخش سریال های مناسبتی چند سالی هست که در تلویزیون دولتی ایران رواج یافته و ماه رمضان امسال هم 4 مجموعه تلویزیونی هر شب از شبکه های مختلف پخش می شود. در این میان پخش 3 سریال با مضامینی ماورایی درباره روح، نزول فرشته، وسوسه شیطان و دنیای برزخ باعث بروز انتقاداتی نزد رسانه ها و چهره های نزدیک به جناح حاکم در جمهوری اسلامی شده است.
بعضی وقتا دل آدم یه چیزی رو میخواد که فکرش نمیخواد، یه وقتایی هم چیزی رو که فکر آدم میخواد دلش نمیخواد. نمیدونم اسم این کار سارا رو چی بذارم، اشتباه، قفلت، شیطنت یا گناه.
سریال های سقوط یک فرشته، 5 کیلومتر تا بهشت و 30مین روز 3 سریالی هستند که با مضامینی این چنینی باعث شدند که انتقادها از تلویزیون افزایش یابد. در این میان تاکید بیش از اندازه در سریال 5 کیلومتر تا بهشت بر مضامینی ماورایی مانند تغییر مکان سریع ارواح در یک زمان و نوع روابط میان شخصیت‌های دختر و پسر باعث بروز انتقادهایی از سوی نهادها و شخصیت‌های مذهبی شده است. آنچنان که هفته گذشته سایت خبر آنلاین گزارش داد که به دنبال اعتراض شدید برخی دستگاه‌های اجرایی و کشوری به محتوای این سریال، مسئولان سازمان صدا و سیما برای حل مشکلات این سریال جلسه اضطراری تشکیل دادند. هرچند مدیر شبکه سوم سیما یک روز بعد از انتشار این گزارش برگزاری چنین جلسه‌ای را تکذیب کرد و به دفاع از این سریال پرداخت، اما بیان دیالوگ‌های سیاسی از زبان شخصیت‌های این سریال در قسمت‌های جدید این مجموعه شایبه تلاش مدیران صدا و سیما برای جلب نظر منتقدان سیاسی و مذهبیش را افزایش داده است. از جمله در قسمت 16 این مجموعه یکی از شخصیت‌ها با کنایه اشاره‌ای به سیاستمداران منتقد کرد.
بستگی خونی کم چیزی نیست. پدر و پسر، خواهر و برادر، این نسبت‌های فامیلی رو دست کم نگیر. تو همین عالم سیاست خودمون کم نبودن آقازاده‌هایی که آسی کردن باباهاشونو، اما همون باباها باشون وایستادن و خودشون و آبروشون و خرج بچهشون کردن.
در این میان سطح کیفی سریال های در حال پخش نیز با انتقاد های کارشناسان مواجه شده و همچنین تعدادی از رسانه های نزدیک به اصولگرایان از جمله روزنامه کیهان با انتقاد از سطح کیفی پرداخت آنها نوشتند که سازندگان این سریال ها بر مبنای آثار سینمایی غربی به پدیده های ماورایی نگریستند. روز چهارشنبه روزنامه سینمایی بانیفین با استناد به تعدادی از نظرسنجی‌های انجام شده خبر داد که استقبال مخاطبان از سریال‌های مناسبتی امسال تلویزیون به اندازه سال‌های قبل نبوده و در این میان سریال سدونگ سدونگ که تنها سریال طنزآمیز در حال پخش محسوب می‌شود بیشترین بیننده را از 3 سریال ماورایی دیگر جذب کرده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. شما که در ایران هستید و پای تلویزیون چه بسا و علاقه‌مند به تعقیب سریال‌های تلویزیونی، اگر درباره مضامینی که در این گزارش مطرح شده، سریال‌هایی که در ماه رمضان امسال در حال پخش شدن هستن، نظر به خصوصی دارید که فکر می‌کنید پخشش از رادیو فردا میتونه جالب باشه و باقی شنونده‌های رادیو فردا چه بسا براشون جالب باشه که از نظر شما مطلع بشن، حتما به ما زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو ضبط بکنید تا این فرصت مهیا بشه که نظرتون از این رادیو پخش بشه. 20420221124113 جایی که منتظر شماست تا زنگ بزنید و پیامگیر رادیو فردا بعدش فعال میشه و صداتون رو میتونید اونجا ضبط بکنید. فراموش نکنید که به این شماره که گفتم کسی جواب نمیده و تنها پیامگیر هست و پیامگیر رو این فرصت برای شما تا صدای خودتون رو بر روی اون پیامگیر ضبط کنید.
Nods at the bear, nods at the bear, we nods at the bear, come on and shit, nods at the bear.
I drove by a bear and John Tibbell Hoy.
لوا
هوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران. هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا شنونده رادیو فردا شدید، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در نیمه دومش هستیم. در این نیمه برنامه هفتگی دیدگاه ها پخش میشه. امروز قبل از اینکه برنامه دیدگاه ها رو بشنویم، یه بار دیگه سری میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر. شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گزارش داده است که دو آمریکایی زندانی در ایران به 8 سال حبس محکوم شدند. شین بایر و جاش فتال از 2 سال و 1 ماه پیش در ایران زندانی بودند. به گزارش تلویزیون ایران، از قول یک منبع قضایی دادگاه انقلاب این دو جوان را به جرم عبور غیرقانونی از مرز هر یک به 3 سال و جاسوسی هر یک به 5 سال زندان محکوم کرده است. مسعود شفیعی وکیل این دو آمریکایی به رادیو فردا گفت که هنوز حکمی به او ابلاغ نشده و نمیتواند خبر را تایید و یا رد کند. 9 استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محدودیت ظرفیت پذیرش زنان در رشته‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. امضا کنندگان خواستار اصلاح عاجلانه این سیاست شدند. پیشتر روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی نوشته بود که امسال برای اولین بار در بیش از 40 رشته تحصیلی در 20 دانشگاه سیاست پذیرش تک جنسیتی دانشجویان اجرا می‌شود. ارتش ترکیه در بیانیه‌ای گفته است که جنگنده‌های آن کشور امروز شنبه هم مواضع پکاکا را در شمال عراق بمباران کردند. در مورد خسارات و تلفات احتمالی حرفی زده نشده است. جنگنده‌های ترکیه دیشب نیز برای 3rd شب متوالی به پایگاه‌های پکاکا در کوهستان قندیل و نقاط دیگر در شمال عراق حمله کردند. حملات جدید ترکیه به مواضع حزب کارگران کردستان پکاکا از روز چهارشنبه گذشته پس از اعلام کشته شدن 8 سرباز ترکیه در حمله پکاکا آغاز شد. در پی کشته شدن 5 مرزبان مصر در نزدیکی مرز این کشور با اسرائیل، قاهره سفیر خود را فراخواند. این 5 نفر زمانی کشته شدند که ارتش اسرائیل در جستجوی افراد مسلحی بود که روز پنجشنبه با حمله به جنوب اسرائیل 8 تن را کشته بودند. دولت مصر در بیانیه اسرائیل را از نظر سیاسی و قانونی مسئول کشته شدن مرزبانانش معرفی کرده و این اقدام را نقض توافق صلح دو کشور دانسته است. در این بیانیه اضافه شده که سفیر مصر تا زمان اعلام نتیجه تحقیقات اسرائیل و عذرخواهی این کشور در قاهره میماند. مخالفان معمر قذافی میگویند کنترل کامل شهر بریقه را به دست گرفتند. بریقه به لحاظ دارا بودن پایلاشگاه نفت از اهمیت استراتژیکی برای طرفین درگیر برخوردار است. به گفته مخالفان قذافی، آنها در ادامه روند پیشروی خود به سوی ترابلوس پایتخت توانستند شهر زلیتن را نیز تصرف کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیروزی‌های اخیر مخالفان معمر قذافی و پیشروی‌های آنها باعث شده است راه‌های اصلی زمینی منتهی به ترابلوس به تصرف شورشیان درآید و از این رو معمر قذافی و نیروهای وفادار به او در وضعیت سختری قرار گرفتند. روسیه سفر کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی به این کشور را تایید کرد. ساعتی پیش از آن رسانه‌های کره جنوبی خبر داده بودند که قطار حامل کیم جونگ ایل وارد روسیه شده است. در بیانیه دولت روسیه آمده است که رهبر کره شمالی با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. بر پایه گزارش‌ها، مدودیف هفته گذشته در نامه‌ای به کیم جونگ ایل خواستار همکاری بیشتر روسیه با 2 کره بر سر انرژی شده بود. سفر رهبر کره شمالی در حالی انجام می‌شود که این کشور با کمبود مایحتاج عمومی روبروست و مذاکرات هسته‌ای 6 جانبه نیز مدتی است متوقف است. و خبر آخر این که شماره کشته شدگان حمله انتحاری روز جمعه در مسجدی در شهر جمرود در شمال غربی پاکستان به 51 تن رسید و همچنین 121 نفر دیگر مجروح شدند. برخی گزارش‌ها حاکی است که گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. کیوان،
ممنونم از رضا جمالی. آخرین خبرها رو شنیدیم از رضا و نوبتش رسیده که بریم سراغ برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که هر هفته در روزهای شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه و عموماً هم همکارم امیر مصدق کاتوزیان اون رو تهیه میکنه. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خدافظی میکنم. با همین برنامه رو میشنویم.
دیدگاه‌ها،
هر سه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران، به تازگی از تمایل رهبر به حضور اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس در قالب یک فهرست واحد سخن گفته است. گفته هایی که واکنش هایی را در میان دیگر چهره های اصولگرا برانگیخت، آنجا که چهرهایی چون حسن غفوری فرد، محسن یحیوی و حمیدرضا کاتوزیان که گروه های مختلفی از اصولگرایان را نمایندگی می کنند، به شدت از هزینه کردن از رهبر در بحث انتخابات انتقاد کردند. غلامعلی حداد عادل چندی پیش هم در گفته هایی در جمع جبهه پایداری، یکی از تشکل‌های تازه منشعب شده در میان اصولگرایان، با اشاره به دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد وحدت اصولگرایان هشدار داده بود که روند انشعاب در میان اصولگرایان ممکن است به قیمت شکست آنان در انتخابات آینده مجلس تمام شود. اصولگرایان از همکنون برای انتخابات مجلس نهم که در اسفند ماه برگزار می شود مشغول وزن کشی هستند و در این میان همچنان این نگرانی برای اصولگرایان منتقد دولت هست که گروه های نوخاسته حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اکثریت کرسی های مجلس را از آنان بربایند. در این میان از اردوگاه جناح اصلاحگرا و فعالان جنبش سبز در داخل و خارج ایران هم صداهای متفاوتی به گوش می رسد و تفاوت دیدگاه های این گروه از فعالان سیاسی طیف گسترده‌ای را از همراهی با منتقدان دولت تا عدم مشارکت در انتخابات در بر می گیرد. در همین باره نظر سه میهمان این هفته دیدگاه ها را با سه نظر مختلف جویا شده ایم. در هند اسماعیل گرامیزادگان نماینده اصلاحگرا از بجنور در دوره هفتم مجلس، در تورنتو علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی و در فرانکفورت مهدی خانبابا تهرانی فعال سیاسی جمهوری خواه. در مورد این بحث انتخابات آینده مجلس از تازه ترین تعارض ها در گفته های اصولگرایان و جناح راست، گفته های حسن غفوری فرد که روز پنجشنبه در پاسخ به غلامعلی حداد عادل گفت صحبت از تمایل رهبر به ارائه تنها یک فهرست انتخاباتی واحد به مصلحت نیست. این اختلاف نظر چی رو نشون میده در مورد سمت و سوی موضع‌گیری های اصولگرایان پیشاپیش انتخابات آینده مجلس؟ آقای اسماعیل گرامی مقدم،
شرایط انتخابات آینده، انتخابات بسیار متفاوت با دوره‌های گذشته هستش. دلیل عمدهش هم این هستش که در 30 سال گذشته مبسوط به سابقه بوده که دو جریان، یعنی جریان راست یا چپ یا جریان اصولگرا و یا اصلاح طلب، مقابل هم دیگه سفارایی می‌کردن. اما در این انتخابات به دلیل اینکه جریان اصلاح طلب یا نخواهد تونست به صورت کامل در انتخابات حضور پیدا بکنه یا با تعداد کمی در حقیقت حوزه انتخابیه رقابت رو شروع خواهد کرد، به همین دلیل در بین اصولگرایان این دلیل مهمی هستش که اونها رو مجاب میکنه که به سمتی برن که رقابت رو در درون خودشون بیشتر بکنن. اما به دلیل اینکه در گذشته مرجع رأی اصولگرایان رأی های پایگاه بسیج بوده، هواداران ثابت و سنتیشون، یک فاکتور جدید دیگه در این انتخابات خودشون نشون خواهد داد و اون پشتوانه رأیی که طرفداران دولت به اون دل بستن و به دلیل توزیع یارانه ها و به صورت نقدی و از طرفی با داشتن قدرت منطقه‌ای، یعنی بخشداران، فرمانداران و استانداران، به راحتی قادر خواهند بود که از نامزدهای مورد حمایتشون به واسطه قدرت و ثروت حمایت بکنن و دل بستن به این که اکثر کرسی ها رو به دست بگیرن. از این جهت هستش که اصولگرایان سنتی در صورتی که نتونن به لیست واحد برسن، از این امکان مرجع رأی نخواهند تونست استفاده کنن و همه اونها شیف پیدا خواهد کرد به حامیان دولت. در همین راستا هستش که آقای لاریجانی و همچنین آقای باهنر به اونجا میرسه که خواهش میکنن و تمنا میکنن که اصلاح طلبان در انتخابات آینده حضور پیدا کنند. حضور اصلاح طلبان در انتخابات حتما توجیه خواهد کرد وحدت رو در بین اصولگرایان. هدف دیگرش هم این هستش که از سرخوردن اصولگرایان هوادار دولت جلوگیری میکنه و اونها رو در صف اصولگرایان حفظشون خواهد کرد و از رأی اونها میتونه استفاده کنن. به هر میزانی که جریان اصولگرای سنتی تمایل داره اصلاح طلبان در انتخابات حضور پیدا کنن، به همین میزان هواداران دولت تمایلی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات ندارن و به دنبال این هستن که لیست های جداگانه در بین اصولگرایان ارائه بشه و به این وحدت تمایلی ندارن.
خیلی ممنون آقای گرامی مقدم. آقای علیرضا حقیقی، واکنش آقای غفوری فرد بازتاب دهنده تمایلات حزب مؤتلف است و گفته های آقای حداد عادل منعکس کننده کمیته داوری جبهه متحد اصولگرایان بعد جبهه پایداری هست که چهره شاخصش محمد تقی مصباح یزدی و شامل چند وزیر اخراجی دولت و جبهه ایستادگی که ائتلافی شامل 11 گروه اصولگرا که گفته میشه چهره های شاخصش نزدیکان محسن رضایی هستند. چه موضوعهایی اینها رو از همدیگه متمایز میکنه؟
خب مهمترین موضوعی که میشه برشمردی کهش مسئله دوری و نزدیکی اینها به آقای احمدی نژاد و آیندهی که برای آقای احمدی نژاد متصور هستن. دوم این که نحوه برخورد با جریان اصلاح طلبان هست و سوم هم یارگیری های درونی که در درون این جریانات وجود داره. این مجموعاً دوری نزدیکی اونها رو نشون میده و چهارمین عنصر هم به اولویت های سیاسی اقتصادی بین‌المللی اونها در حوزه‌های مختلف میشه اشاره کرد.
خیلی متشکر. آقای مهدی خانبابا تهرانی، با این حساب اینکه اصولگرایان با یک فهرست واحد شرکت کنند در انتخابات یا با چند فهرست رقیب احتمالش چقدر، این رقابت چه تأثیری داره بر روی اجازه حضور حامیان دولت در انتخابات آینده مجلس؟
البته این که ولی فقیه تأکید بر این گذاشته، از زبان آقای عادل حداد گفته که بهتر است که اصولگرایان با یک لیست بیان در انتخابات، روشنه. چون من فکر میکنم اگه با چند تا لیست بخوام بیان، آقای لاریجانینا در مقابل احمدی نژادنا کم میارن، احمدی نژادنا هم رأی کمتری میارن، اصولا نشانی از پاشیدگی و پراکندگی سطح اصولگرایان میشه. ولی سوال این است که آیا اصولگرایان قادر به این خواهم بود در انتخابات آینده بدون حضور مردم، بدون حضور اصلاح طلبان، بدون حضور سایر شهروندان ایرانی که دگراندیش هم هستند و در انتخابات 2 خرداد و انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری شرکت کردن، انتخابات آبرومندانه برگزار کنند؟ این به نظر من غیر ممکنه. چون این آقایون اصولگرایان بدون توجه به خواست اصلاح طلبان یک تنه دارن میرونن جلو. من باور دارم در شرایط کنونی با وضعیت منطقه خاورمیانه از یه طرف، وضع نابسامان اقتصادی سیاسی فرنگی درون جامعه ایران، هیئت حاکمه جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن این انتخابات فکر میکنه راه چاره‌ای درست کرده. من فکر نمیکنم با تمام این گذشته‌هایی که ما داشتیم بشود انتخاباتی به وجود آورد که در واقع وصله پینه کنه این وضعیت نابسامان کنونی ایران رو. من نمیدونم چگونه میتواند انتخاباتی برگزار بشه که ولی فقیه از خط اول درسش داره میگه که آقا باید یک لیست داشته باشه، این تعیین میکنه همه چی رو. من باور ندارم که انتخابات این دور علی رغم وحدت خود اصولگرایان بتونه یک انتخاباتی باشه که مردم رو به پای صندوقا بیاره. و باور منم بیشتر بر این است که اصلاحات کنونی ایران باید یه برنامه مدون داشته باشه و اون برنامه باید از تغییرات ساختاری در نظام جمهوری اسلامی. به همین دلیل است که احمدی نژاد و آقای اسفندیار مشایی اگر به شکل سوری هم شده فهمیدن یه مقدار بوق ناسیونالیستی میزنن، یک مقدار حرفای ضد حجاب میزنن و و که به قول خود شون 15 میلیون رأی اونورم این دفعه جلب بکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای اسماعیل گرامی مقدم، رقابت‌های موجود در میان اصولگرایان که بهش اشاره می‌کردین، توضیح بیشتر می‌تونیم بدین که بر روی امکان و اجازه حضور اصلاح‌گرایان در این انتخابات تا چه حد می‌تونه اثر بذاره؟
بله، ببینید، اصلاح طلب‌ها در این دوره، خب آقای خاتمی شروط رو مطرح کردن که این شروط از یک جهت می‌تونیم بگیم که شرایط حداقلی هستش که حضور پیدا کنن. از طرف دیگه نگاه دیگه ای را آیه موسوی خوینی ها داشتن، رئیس مجمع روحانیون، که اینگونه هم مثال زدن که خانواده ای که 2 سال قبل توی انتخابات شرکت کردن، حالا رو دستشون آسیب و خسارت هایی مونده، تعدادی از افراد کشته شدن، تعداد زیادی زندان هستن، 2 نامزد اصلی انتخابات در حبس خونگی هستن، حالا به این خانواده گفته بشه که شما بیاید در عروسی هم شرکت کنید، و معلومه که نمیشه. یعنی نگاه های موسوی از این جهت دیگر است که اساسا ما اصلاح طلبان خودمون شرایط حضور در انتخابات رو نداریم. یعنی این شرایط که آقای خاتمی میگن شرایط حداقلی است که ما خودمون به هر حال در یک انتخاباتی که ماهیتا رویداد انتخابات رقابت هست، برای رقابت هم باید امکاناتی وجود داشته باشه و احزاب مثل مشارکت و مجاهدین که ابلاغشون اومده برای انحلال، اعتماد ملی که تعطیل 2 سال، کارگزاران که جلساتش معلقه و ده ها گروه دیگه اصلاح طلب. خب بنابراین مشخصه که در یک چنین رویدادی که هیچ گونه فعالیت حزبی نبوده امکان رقابت هم وجود نداره. از اون طرف دیگه اصولگرایان در صورتی که به همین منوال ما شرایط داشته باشیم، حتما وحدت در بین اونها اتفاق نخواهد افتاد و آقای احمدی نژاد با نگاهی که به انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری داره، تمایل شدیدی داره که به هر ترتیب لیست جداگانه‌ای در مناطق مختلف بده، با توجه به اینکه این انتخابات مجلس انتخاباتی است که بیشتر محلی، منطقه‌ای، قومی هستش. من پیش‌بینی می‌کنم که یعنی 50-60% مردم در این انتخابات شرکت می‌کنند. اما بیشتر فعالیت دولت در حوزه افراد تهی‌دست، افراد زیر خط فقر شکل می‌گیره و یارانه‌هایی رو که توزیع کرده بسیار هم مؤثر بوده، این طبقه حتما در انتخابات حضور پیدا میکنن. با این شرایط که وجود داره به سمتی خواهیم رفت که رقابت در بین اصولگرایان خواهد بود. یک جبهه اصولگرایان سنتی من میتونم نام بذارم، البته نسبی از این نامگذاری من، و یک جبهه هم به صورت مطلق عرض کنم حامیان دولت.
آقای علیرضا حقیقی، در این سوی طیف سیاسی اصلاح گرایان سفارایی چگونه است؟
خب ببینید، در درون اصلاح گرایان گاه‌های مختلفی وجود داره، در حقیقت یک نوع تشتت آرا وجود داره و اتفاق نظری وجود نداره، مضافا برای اینکه بخشی از مؤسسه‌های نیروهای اصلاح طلب در زندان هستند و به هر حال احزاب سیاسی اونها هم کم و بیش منحل شده. مشکل اساسی این هست که این سوال کلیدی باید مطرح بشه که راه حل خروج از این بحران چیه؟ آیا بایستی رفت به سمت تغییر کل نظام یا انتخابات آزاد برگزار کرد؟ انتخابات آزاد خوب میدونید که یه شاخصهای مثلا 1-40 داره. هیچ انتخابات در دنیا آزاد 100% نیست. یک جایی ممکنه آزادی انتخابات باشه ولی عادلانه نباشه، یه جایی ممکنه عادلانه باشه آزاد نمیشه. همین مشکلاتی است که وجود داره در مسئله انتخابات. بنابراین ما باید نزدیک بشیم به یک انتخابات کاملا آزاد. آیا انتخابات در ایران آزاد بوده همیشه؟ نه، انتخابات آزاد نبوده اما مؤثر بوده، به لحاظ اینکه بخشی از منابع قدرت در اختیار مجلس هست و تأثیر داره. بنابراین چون مؤثر هست میشه از زاویه‌های دیگه‌ای به این موضوع نگاه کرد. واقعیت اینه که قدرت سیاسی حاضر کارت دعوت برای کسی برای حضور در انتخابات نمیفرسته. علتش این هست که چون دولت نفتی است و در حال حاضر احساس میکنه که میتونه خودش بدون حضور اصلاح طلبا مسئله رو حل کنه و بحران رو، حالا همین موقعیتی که هست، به سمت موقعیتی تثبیت شده پیش ببره. اینجا باید دقت کرد که باید این بر از زاویه این بر نگاه کرد، از زاویه اصلاح طلبا باید اونا مسئلهشون مسئله باید اون خانه خودشون احساس کنه و باید که موضوع رو حل بکنه. انتخابات چند تا کارکرد داره، میتونه کارکرد رسانه‌ای داشته باشه، میتونه کارکرد گفتارسازی باشه، میتونه کارکرد کسب قدرت کامل باشه، میتونه کارکرد آزمایشی باشه برای اینکه شما بتونید تمرین های کنید، برای اینکه بتونید نیروهاتون رو بسیج کنید، مثل روش هایی که احزاب مذهبی ترکیه در دهه 60 70 و 80 انجام دادن، بارها منحل شدن ولی مستقیم غیر مستقیم شرکت کردن در انتخابات یا روشایی که اخوان المسلمین در مصر انجام دادن. بایستی دریست که بایستی باز بشه و این در نه با انقلاب باز میشه نه با خشونت. این بایستی حضور داشت، پیگیری کرد و این تصوری که حضور در انتخابات هم مشروعیت ایجاد میکنه برای سیستم، این یه تصور کاملا غیر معقولی است، برای اینکه اگر انتخابات درست برگزار بشه میتونه برای سیستم مشروعیت ایجاد کنه. اگر درست برگزار نشه انتخابات نه تنها مشروعیت ایجاد نمیکنه بلکه خودش مشروعیت زدایی میکنه. ببینید همه انتخابات 88 باعث شد سیستم با بحران‌های سیاسی بیشتری مواجه بشه، علی‌رغم اینکه تعداد شرکت کننده‌هاش بیشتر از انتخابات دیگه بوده. این موضوعی که باید بهش توجه کرد. مهم اینه که اصلاح طلب‌ها از زاویه چه کارکردی به انتخابات نگاه کنن، چه اهدافی داشته باشن و سوم اینکه بایستی یک رهبری واحد داشته باشن. در حال حاضر به نظر من تنها کسی که این شایستگی رو داره و امکان رو داره در فقدان آقای موسوی و کروبی که الان نیستن، آقای خاتمی این امکان رو داره که محور اجماع نیروها بشه، به خاطر اینکه هم از اعتبار بین المللی برخورداره و هم اینکه از زاویه جناح‌ها و اصناف مختلف درون نظام و بخشی از نهاد حاکمیت معتبرترین شخص به قول معروف شناخته میشه و کسی است که تجربه نشون داده که منافع ملی رو بیش از هر چیزی مقدم میدونه و حاضر نام، نان و آبروی خودش رو در پای اون بگذاره.
آقای مهدی خانبابا تهرانی، حرفای آقای علیرضا حقیقی رو اینجور هم میشه ازش برداشت کرد که شرکت در انتخابات مجلس یک بحثه و استفاده از فضای انتخاباتی برای پیشبرد خواستای اصلاحگرایان، تحول طلبان و جنبش سبز بحثی است جدا. در این باره چه عواملی میتونه مد نظر مخالفان اصولگرایان قرار بگیره؟
ببینید اون چی که آقای حقیقی فرمودن چیزی نیست که از مد نظر نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور دور بوده باشه. انتخابات رو فرصت خوبی دونستن، شرکت کردن، واقعا درست میگه، چه در دوم خرداد چه بعدش، اصلا تمام انتخابات تا حتی هم این دوره قبل موجب این شد که مردم حضور پیدا کنن، با حضور خودشون به آگاهی هاشون افزوده بشه. این درسته، ولی انتخاباتی که این بار میخواد درست بشه وقتی که کل لجمعین افراد هیئت حاکمه که آدم هایی که سالهای دراز در این جمهوری اسلامی کار کردن، از بهزاد نبوی بگیری تا آقای موسوی تا آقای کروبی، من دیگه اسم نمیارم، همگان نه در زندان ها هستن. این دیگه حداقلی بوده که آقای به اصطلاح مصلحی مثل آقای خاتمی اومده بیان کرده، گفته اگه میخوای سالم باشه فضای انتخابات حداقل آزادی ها رعایت کنید، احزاب آزاد کنید، زندانی ها را آزاد کنید. اینا به اینم راضی نیستن، اینا عروس و داماد رو از یه هجله میخوام ببرم، فقط اصولگرایان. و من فکر میکنم آزمودن رو آزمودن خطاست. تنها رایی که باید انجام داد برای ایجاد یک فضای سالم و برگزاری یک انتخابات آزاد که به بازنگری قانون اساسی بیانجامه، دست در اونجام هست، ما دنبال یه چنین جنبشی بریم. همه فکرمون ما گذاشتیم توی این جناح اون جناح. الان آقای احمدی نژاد با آقای خامنه‌ای مثلا سرشاخ شده، اصولگراها بسم الله میزنن با آقای مثلا اصلاح طلبان، آقای باهنر که خواهش میکنم تشریف بیارین تو انتخابات شرکت کنی که چی که مجلس گرم بشه.
آقای اسماعیل گرامی مقدم، حالا میرسیم به جمع‌بندی بحث. از شما این سوالو دارم که این انتخابات در مقام مقایسه با 8 رأی گیری دیگر مجلس در 30 سال گذشته چه ویژگی داره؟
من به این سوالم حتما جواب میدم. اگه اجازه بفرمایید توضیح کوتاهی بدم در مورد فرمایشات آقای حقیقی که ما ببینید اصلاح طلب ها، چون اسم اون اصلاح طلب هستش، تنها راه اصلاح جامعه رو و منافع ملی رو از راه صندوق رأی میدن و حتی من یک گام هم جلوتر میذارم، کسایی که معتقد هستن باعث در انتخابات نظارت بین‌المللی صورت بگیره اون رو هم ما قبول نداریم، بلکه معتقدیم سازوکاری که در قانون اساسی وجود داره و در جمهوری اسلامی هست کفایت برای انتخابات سالم رو داره، به یه شرط که سلیقه های حزبی و گروهی و جریانی مداخله نکنن در قانون. قانون انتخابات ایران مشکلی به لحاظ سلامت انتخابات نخواهد داشت، اما ما در مجلس هفتم، هشتم و انتخابات گذشته اتفاقا انتخابات رو فرصت تلقی کردیم و ورود پیدا کردیم. اتفاقا انتخابات رو ما یه فرصتی میدونیم که در اونجا دیدگاهمون رو مطرح بکنیم، اعلام بکنیم ما فعلا شرایط شرکت نداریم، اما حتما خودمون رو آماده میکنیم، شرایط اون رو اگه حکومت به ما نده خودمون فراهم میکنیم. به هر حال ما بایستی توجیه کنیم، حتی اقل الان ما که نمیپذیریم این رأی که اعلام شده، اما همین 15 میلیون رو همون 14 میلیون رو باید توجیه کرد، یا به عبارت دیگر این 2 میلیون خوردهی که در تهران با آقای موسوی رأی دادن، این رو بایستی توجیهی داشته باشیم برای اینکه ورود به انتخابات پیدا کنیم. برای خانواده اصلاح طلب چه توجیهی داریم که امکان حضور در رقابت نداریم، از قبل میدونیم شکست خوردیم و ورود پیدا میکنیم. اما در آرا به نظرم میرسه که ما شاهد این نباشیم که به صورت معناداری آرا کاهش پیدا کنه، چون انتخابات مجلس انتخابات محلی است و در اکثر شهرستان ها مردم حتی اکثری شرکت میکنن، به دلیل اینکه قومیت ها و شخصیت خود افراد بسیار مؤثر هست، انتخابات حزبی نیست. فقط در کلان شهرها مثل تهران، تبریز، مشهد قطعا در اونجا آرا اصلاح طلبان که سیاسی هم از لیستی رای میدن حتما قایه بزرگ این انتخابات خواهد بود.
آقای علیرضا حقیقی، ویژگی این انتخابات از لحاظ اکثریت و اقلیت مجلس بعدی چیه به نظر شما؟
مجلس بعدی؟ خب بستگی داره که چه اتفاقاتی میفته. انتخابات بستگی داره به فاکتورهای بین‌المللی، مسئله تحریم اقتصادی ایران، مسئله بحرانی که الان در سوریه هست، همه اینا تأثیر میذاره در موقعیتی توازن قوای درون حاکمیت و مسئله انتخابات. و اصلا ممکنه آقای احمدی نژاد این پرچم استقلال خودش رو به گونه بالا ببره و اختلافات به گونه بشه که حتی ممکنه ایشون مسند ریاست جمهور رو حالا یا ترک کنه یا استعفا بده یا وادار به استعفا بشه و عدم کفایت بگیره. همه اینا تاثیر تغییراتی است که اتفاق میفته. من معتقدم بایست جریان اصلاح طلب پلن‌های الف و ب و س داشته باشن. ببینید ثبت نام با شرکت در انتخابات تفاوت میکنه. یکی از روش‌هایی که میشه بسیج انتخاباتی کرد بدون اینکه واقعا هزینه‌ای رو برای مردم ایجاد کرد، ثبت نام در انتخابات. ثبت نام با شرکت تفاوت میکنه، یعنی که ممکنه 2 میلیون 3 میلیون آدم ثبت نام میکنن. همین ثبت نام کردن نشانه این هست که جامعه معتقد مجلس کارکرد خودش رو در این نظام نداره. این نکته اول قضیه. نکته دوم این که صحبتایی که آقای خان بابا تهرانی میکنن در مورد اینکه با یک روشی به سمت انتخابات آزاد، انتخابات آزاد برای اینکه مثلا رفراندوم بشه، قانون اساسی عوض بشه، اونها یه پروژه دراز مدتی است. شما در مورد این پروژه کوتاه مدت باید نظراتی داشته باشید، در این حال میتونید چشم پروژه های دراز مدت داشته باشید. مسئله اساسی این هست که شما بدون تمرین سیاسی، بدون بسیج نیرو، بدون اینکه این روش هایی رو باید بیازمایید، انتخاب کنید، دری است که باید دائما درش کوبی تا باز بشه. همه جور دنیا همینجوری شده. یا باید به سمت روش های انقلابی رفت، یا روش هایی که مداخله خارجیه. اینا روش های سریه. غیر از این شما همه نگاه کنید، در همه جای دنیا این روش ها به تدریج اتفاق افتاده. شما به عنوان یک نیروی سیاسی حضور دارید در قدرت، یعنی شما ببینید ایران فضای سیاسیش، مناسبات قدرتش همیشه آمادگی این رو داره که تغییرات بنیادی درش ایجاد بشه. و خب در این لحظات هست که باید نیروی سیاسی حضور داشته باشه. هر تغییری در حاکمیت، چه به لحاظ خارجی و چه به لحاظ داخلی، نیازمند این نیروی است که آماده باش توی صحنه حضور داشته باشه. تجربه گذشته نشون داده روشهایی که تحریم میکنن باعث میشه مردم کاملا کناره میگیرن از سیاست. ببینید این که آقای احمدی الان از سر قدرته به خاطر اون فضایی است که همین گفتارها ایجاد کرد که آقا شوراها چه فایده داره، شرکت نکردن در انتخابات شوراها، آقای احمدی‌نژاد شد شهردار و بعدم شد رئیس جمهوری. هر دو تای این بر مبنای گفتار تحریم ایجاد شد و اینکه آقای مجلس هیچ فایده و هیچ نقشی نداره. روش درست اینه که شما ببینید نیروتون چقدره، امکاناتتون چقدره، چه مانعی روبرتون هست. دولت نفتی است، دولت انقلابی است، قرار مشروعیت انقلاب داره، نفت داره، مذهب داره، با همچین وزنه‌ای و همچین مانعی شروع می‌خواد اهدافتون محقق کنه. چقدرم نیرو دارید، چقدرم شما هوادار دارید و چه روشایی رو می‌تونید اعمال بکنید، بشین محاسبه کنید، اون موقع توش در میاد.
آقای مهدی خان بابا تهرانی،
من اینم قبول ندارم که تا بی‌نهایت میشه سر کوبید به سنگ خارا. آقای حقیقی اگه بخواد بدونه، بنده در تمام انقلابات بودم، انقلابات جهانی دیدم تغییراتم چجوری شده. برخی از رهبران اینقدر معطل کردن، مثل شوروی، مثل چین، به جاهای دیگه رفت. اصلاحات اصولا اینطور نیست که تو ابد و دهر ما بگیم آقا اصلاحات ولی استبداد و ارتجاع رو حفظ بکنیم. به نظر من در شرط کنونی تنها شعار اصولی این است که این قانون اساسی در تضاد به حاکمیت مردم، یه قانون در واقع آپارتاید تبعیض‌گراست. از بعد از به نظر من جنبش بزرگ سبز ایران میباید یه استراتژی تدبیر میشد و استراتژی هم به باید از این بود که قدرت ولایت فقیه باید کاسته میشد یا پایان داده میشد از طریق مراجعه به آرا. به صندوق رأی بندم اعتقاد دارم، معتقدم صندوق رأی تعیین میکنه، ولی نه صندوق رأی که زیر بغل آقای جنتیه.
با سپاس از شما آقای مهدی خانبابا تهرانی، آقای علیرضا حقیقی و آقای اسماعیل گرامی مقدم و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.